ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 24 خرداد سال 1400 برابر با 14 ژوئن سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از امیر پوریا.
ممنونم از تو نوشین و سلام می‌کنم به مخاطبان رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با رهبران ناتو در بروکسل اعلام کرد حمایت از اروپا، ترکیه و کانادا یک وظیفه مقدس برای آمریکا است. اجلاس رهبران ناتو روز دوشنبه در بروکسل آغاز شد و تمرکز مذاکرات بر سر تهدیدات چین و روسیه، تهدیدات سایبری، محیط زیستی و تروریسم است. اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نشان از چرخش چشمگیر در سیاست کاخ سفید نسبت به ناتو دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق ایالات متحده بارها از ناتو به خاطر متناسب نبودن بودجه نظامی دولت‌های عضو انتقاد کرده و حتی تهدید کرده بود که آمریکا از این پیمان خارج می‌شود. سیاست جدید آمریکا اتخاذ مواضع سرسختانه و هماهنگ با دیگر شرکا در مقابل توسعه طلبی نظامی چین و اتحاد در برابر سیاست تهاجمی روسیه است. کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای از یک طرح بلند پروازانه برای بازنگری در مفهوم استراتژیک ناتو جهت تأمین امنیت کشورهای عضو تا سال 2030 و سالهای بعد خبر داده است. حسین کروبی فرزند مهدی کروبی اعلام کرده که او از اصلاح طلبان خواسته است هرچه سریعتر کاندیدایی که به گفته او مقبولیت بیشتری دارد را معرفی کنند. مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز از سال 89 و پس از اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در حصر خانگی به سر می‌برد. حسین کروبی به وبسایت جماران گفته است که جریانی به دنبال نابودی جمهوریت هستند و گروه‌های اصلاح طلب باید با یکدیگر متحد شوند و از این موضوع جلوگیری کنند. در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو برخی از اصلاح طلبان از محسن مهرعلی‌زاده و عبدالناصر همتی حمایت کردند و در نظرسنجی‌ها رأی همتی بیش از مهرعلی‌زاده برآورد شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی احزاب اصلاح طلب قرار است شامگاه دوشنبه جلسه برگزار کنند و درباره حمایت احتمالی از یک کاندیدا تصمیم بگیرند. عباس لسانی فعال مدنی و سیاسی محبوس در زندان اردبیل و 7 زندانی سیاسی دیگر که در اعتراض به همبند بودن با زندانیان جرایم خطرناک در اعتصاب غذا به سر می بردند از پایان اعتصاب خود خبر دادند. پرویز یاری که خبرهای فعالان مدنی و سیاسی را پیگیری می کند روز دوشنبه در صفحه توییتر خود نوشت این زندانیان سیاسی در تماس با نزدیکان خود اعلام کردند خواسته هایشان مبنی بر خارج کردن زندانیان جرایم خطرناک از بندهای سیاسی امنیتی از سوی مسئولین زندان اردبیل پذیرفته شده است. عباس لسانی و 7 زندانی سیاسی دیگر در زندان اردبیل از 21 خرداد دست به اعتصاب قضایی دست جمعی زده بودند. عباس لسانی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های مخالف نظام از دیماه 97 با محکومیت 15 ساله که 10 سال آن قابل اجراست زندانی شده است. و وزیر بهداشت ایران در حالی از صدور مجوز مصرف یک واکسن ایرانی خبر داد که سخنگوی سازمان غذا و دارو میگوید بررسی‌های این سازمان برای صدور مجوز همچنان ادامه دارد. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران دوشنبه در یک همایش در استان مرکزی اعلام کرد که سازمان غذا و دارو مجوز اضطراری مصرف واکسن ایرانی کرونا به نام کوو ایران برکت را صادر کرده است. این در حالی است که کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو ساعتی پیش از آن درباره زمان صدور مجوز برای واکسن‌های ایرانی گفته بود گزارش گروه‌های ناظر بر ساخت واکسن همچنان در حال بررسی است. محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو هم شامگاه شنبه 22 خرداد در شبکه دوم تلویزیون بدون نام بردن از افراد یا نهاد خاصی از اعمال فشارهای زیاد برای صدور مجوز تزریق عمومی واکسن‌های داخلی خبر داده بود. پیش از این ناظران بارها تأکید کرده بودند که جمهوری اسلامی به دلیل پایین بودن مشارکت مردم در انتخابات احتمالاً از تزریق همزمان واکسن برای بالا بردن مشارکت در همان روز سوء استفاده خواهند کرد. ممنونم و ادامه این مجله رو به همکارم نوشین سیدحسینی می سپارم.
سپاسگزارم امیر. شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. از اظهارات حیدر مصلحی درباره رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی، محسن هاشمی به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشت.
تصور نمی کنم آقای خامنه ای به این نامه آقای محسن هاشمی پاسخ بده، اما این نامه نامه بهنگام و هوشمندانه ای بود.
بر پایه نظرسنجی ها وعده های اقتصادی نامزدهای انتخاباتی توجه بیشتری را جلب کردند.
وعده های اقتصادی یکی از مهمترین مسائلی هست که اون دسته از مردمی که قرار هست پای صندوق رای برن به توجه ویژه خواهند کرد.
محسن کدیور دین پژوه منتقد جمهوری اسلامی میگوید با ساز و کار انتخاباتی پیش رو حسن روحانی آخرین رئیس جمهوری ایران است. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. سخنان روز یکشنبه حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات ایران درباره چگونگی رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده است. از جمله محسن هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از او درباره آنچه شورای نگهبان بر پدرش روا داشته تظلم خواهی کرده و خواسته تا ایران را از این وضعیت خطرناک نجات دهد. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران و فرزند آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه‌اش به رهبر جمهوری اسلامی نوشته که هاشمی رفسنجانی همان زمان پس از عدم تایید صلاحیتش در شورای نگهبان گفته بود که وزیر اطلاعات وقت به شورای نگهبان گفته بود که اگر او را تایید کنند همه رشته‌های 10 ساله پنبه خواهد شد. اما سخنگوی شورای نگهبان به نوشته محسن هاشمی در آن زمان سخنان او را ساده انگارانه خوانده و تکذیب کرده بود. محسن هاشمی که خود از جمله داوطلبان تایید صلاحیت نشده نامزدی در انتخابات 1400 بود، در نامش با اشاره به رد صلاحیت‌های این دوره گفته که مانند بسیاری دیگر برای آنکه تأثیری منفی بر فضای انتخابات نگذارد سکوت کرده بود. اما با شنیدن این اظهارات صریح درباره هاشمی رفسنجانی اکنون از رهبر جمهوری اسلامی تظلم خواهی می‌کند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در سال 92:
من هزینه فایده تایید و رد صلاحیت ایشونو بر اساس حفظ نظام نوشتم، نه چیز دیگر. وقتی نوشتم ایشون تایید بشه برای نظام این فواید رو داره، این هزینه ها رو داره. رد صلاحیت بشه برای نظام این فواید رو داره، این هزینه ها رو داره. بعدم جنبندی کردم که با توجه به موقعیت نظام و مسائلی که وجود داره ایشون به مصلحت نظام رد صلاحیت بشه.
رادیو فردا درباره نامه فرزند هاشمی رفسنجانی به علی خامنه‌ای دیدگاه محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی در فرانسه را جویا شده است.
سال هاست که در فضای سیاسی و در فضای رسانه‌ای بر سر دو کلمه صلاحیت و مصلحت دعواست. ماجرا تا اونجا پیش رفت که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به خاطر مصلحت نظام رد صلاحیت شد. یعنی ماجرا اینقدر پیچیده شد. حالا حرفهای اخیر وزیر اطلاعات پیشین آقای مصلحی تکلیف خیلی چیزها رو روشن میکنه. یعنی یک گره تاریخی رو که برای منتقدان و مخالفان باز بود، اما نظام از این گره استفاده میکرد و هر بار که بهش میگفتن شما به خاطر مصالح سیاسی خودتون افراد رد صلاحیت میکنید نه به دلایل قانونی، مدعی بودن که ما بر اساس اسناد و قوانین رد صلاحیت میکنیم. حالا وزیر اطلاعات اعتراف میکنه که اینجوری نبوده و ما آقای هاشمی رفسنجانی رو مثلا رد صلاحیت کردیم به خاطر اینکه فهمیدیم رأی میاره، مردم بهش رأی میدن و این رأی به صلاح نظام نبود.
تصور نمی کنم آقای خامنه ای به این نامه آقای محسن هاشمی پاسخ بده، اما چه پاسخ بده چه نده، به گمانم این نامه نامه بهنگام و هوشمندانه ای بود، چون جدا از تعارفات معمول داخل نامه، دیروز و امروز آقای خامنه ای رو به رخش کشید. به او گفته که مگه شما دیروز خلاصه کلامتون این نبود به مردم که میزان رأی شماست و مهم اینه که شما چی رو میخواید و کی و چه نظری رو میخواید بر شما حاکم بشه؟ حالا وزیر اطلاعات پیشین شما به صراحت داره اعتراف میکنه شما موضع خودت رو در قبال جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی مشخص کن. این در نامه فرزند آقای هاشمی رفسنجانی تصریح شده. فراموش هم نکنیم که وزیر اطلاعاتی که این اعتراف رو کرده تنها وزیری است در تاریخ وزرای اطلاعات جمهوری اسلامی که آقای خامنه ای به هر قیمتی خواست او رو نگه داره، حتی به قیمت قهر 11 روزه رئیس دولتی که با این وزیر اختلاف داشت، طرف این وزیر رو گرفت و مقابل دولت وقت ایستاد. و این مقبولیت آقای مصلحی پیش آقای خامنه ای بر اهمیت اعتراف او بر دلیل پشت پرده و اصلی رد صلاحیت ها اضافه میکنه.
محسن هاشمی در نامه‌اش به علی خامنه‌ای نوشته که شما بارها انقلاب را بدون مردم بی‌معنا دانسته‌اید و افزوده که به نظر اراده‌ای که در کشور در حال تقویت است نظر مردم را تزیینی فرض کرده و از هر وسیله‌ای برای تحقق اهدافش بهره می‌برد. در پایان نامه محسن هاشمی از علی خامنه‌ای خواسته که اجازه ندهد جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی تغییر مسیر دهد، اما این اظهارات صریح حیدر مصلحی که حاکی از تقابل با نظر مردم و خواست آنهاست چگونه تأثیری بر جناح‌های مختلف حکومتی خواهد داشت؟ فاطمه حقیقت جو نماینده پیشین مجلس در آمریکا:
افشای توصیه اکید وزارت اطلاعات در رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در سال 92 به دلیل امکان بالای رأی‌آوری توسط شورای نگهبان نشان از تصمیم یک گروه کوچک تندرو به جای مردم و اثرات دوگانه‌ای بر معتقدین و ملتزمین به جمهوری اسلامی دارد. عده از این باورمندان معتقد به حکومت اسلامی هستند، قائلند که ولی فقیه بهتر از مردم مصلحت نظام را تشخیص می‌دهد. این نوع اقدامات را می‌ستایند و می‌گویند این بخشی از روند خالص‌سازی نظام است. اما بسیاری از نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی بسیار مسئله‌دار شده و نگران آینده نظام می‌شوند، چون باور به انحراف جمهوری اسلامی از مسیر اولیه با ذبح جمهوریت آن دارند. این امر باعث می‌شود روز به روز افراد بیشتری از این قطار به اصطلاح انقلاب و نظام پیاده شوند. جمهوری اسلامی را نحیف می کند و جا برای افراد چاپلوس و کم‌مایه بیش از پیش باز می شود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی که در سال 92 رئیس ستاد هاشمی رفسنجانی بود، نیز به اظهارات حیدر مصلحی واکنش نشان داده و در یک رشته توییت اعلام کرده که اظهارات دیرهنگام وزیر اطلاعات دولت دهم تأمل برانگیز است و پرسیده بر اساس کدام گزارش‌ها و مستندات درباره مهمترین مسئله کشور حتی در شورای نگهبان تصمیم سازی و تصمیم گیری می‌شود. او خواهان انتشار فیلم و صوت کامل جلسه شورای نگهبان در مورد هاشمی رفسنجانی شده است. از سوی دیگر سخنگوی شورای نگهبان روز دوشنبه در حساب توییتری خود اظهارات حیدر مصلحی را رد کرده و نوشته که اعضای شورای نگهبان حرفای مصلحی را قبول نداشتند، اما تقابل میان خواست مردم و خواست حاکمیت و مشکلات فراوانی که شهروندان با آن روبرو هستند این روزها آنها را به سوی رأی نمیدهم یا رأی بی رأی و حتی خواست گذار از جمهوری اسلامی از طریق نه به جمهوری اسلامی سوق داده است. محمد جواد اکبرین از آغاز آشکار این تقابل در سال 76 میگوید:
شاید بشه گفت که سال 1376 نخستین سالی بود که با صراحت و شفافیت تقابل رأی نظام و رهبری با رأی مردم مشخص شد. در انتخابات ریاست جمهوری اون سال کمتر از 2 هفته مونده به انتخابات، یعنی دقیقاً در 17 اردیبهشت سال 76، آقای خامنه‌ای در دیدار با خانواده‌های شهدا تک تک مشخصه‌های آقای خاتمی رو برشمرد. بعضی از جمله‌هایی که آقای خاتمی تو تبلیغاتش استفاده می‌کرد رو هم در اون سخنرانی گفت و بعد گفت مردم به چنین کسی قطعاً رأی نخواهند داد. کمتر از 2 هفته بعد اکثریت مردم دقیقاً به همون شخصی رأی دادن که آقای خامنه‌ای گفته بود که مردم قطعاً به او رأی نخواهند داد. از اونجا به بعد تمام مشخصه‌هایی که آقای خامنه‌ای در هر دوره انتخابات
تبلیغش میکرد، ترویجش میکرد و اون رو به مصلحت نظام میدونست، عموماً مورد اقبال مردم قرار نگرفت و اونجایی هم که نظام ادعا کرده قرار گرفته، اونقدر شائبه درش وجود داره و اونقدر خون پاش ریخته شده و سرکوب شده مثل سال 88 که فضای عمومی جامعه باور نکرد که همون کسی رأی آورده که نظام میخواد. اما همه چیز رو برای همیشه نمیشه مخفی نگه داشت. در همین ماهی که گذشت ما دو تا اعتراف سنگین درباره پشت پرده نظام داشتیم. یکی صادق لاریجانی بود که خودش عضو شورای نگهبانه و تصریح کرد که نهادهای امنیتی میان دیکته میکنن و اعضای شورای نگهبان هم میگن چشم. حالا وزیر اطلاعات وقتم داره میگه که من بلند شدم رفتم اونجا یه چیزی رو گفتم، همه گفتن چشم. همه یعنی 12 تا فقیه و حقوقدان هیچکارن و میگن چشم. این امنیتی کردن سیاست، فرهنگ، اقتصاد، جامعه طبیعتا همیشه نمیتونه دووم بیاره و اینها نشانه های بر افتادن نهایی پرده است که حالا بعد از 42 سال بسیار ضخیم به نظر میرسه.
محمود صادقی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس و یکی دیگر از تایید صلاحیت نشدگان در انتخابات 1400، در یک توییت نوشته که با این گزارش وزیر وقت اطلاعات درباره هزینه یا فایده تایید و رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی احتمالاً چند وقت دیگر شاهد گزارش هزینه یا فایده زندگی و مرگ او نیز خواهیم بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها از سوی دانشگاه تهران و ایسپا، آن دست از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که وعده‌های اقتصادی بیشتری دادند، توانستند به نسبت توجه بیشتری را به خود جلب کنند. صرف نظر از اینکه آیا این وعده‌ها شدنی هستند یا نه، پرسش اصلی این است که آیا وعده‌های اقتصادی توان افزایش مشارکت را خواهند داشت. این پرسش را بیشتر با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس، در میان گذاشتم.
به نظر من در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری اساساً وعده‌های اقتصادی اون ابزار اصلی نامزدها بود برای اینکه بتونن هم جلب مشارکت در انتخابات کنن، هم آرا رو به نفع خودشون جذب بکنن. به خاطر اینکه خب میدونید الان مشکلات اقتصادی در ایران در صدر مسائل و مصائب خانوارها هست و لزوماً به اقشار فرودست و تنگدست خلاصه نمیشه. یعنی الان یکی از اتفاقاً بزرگترین مزلات این هست که اقشار متوسط زیر فشارهای شدید تورمی قرار گرفتن و با افزایش تورم اینها دارن گروه گروه به زیر خط فقر رانده میشن و خب این خیلی مناسبات خانوارها رو از لحاظ اقتصادی به هم ریخته و بعد اثرات بسیار منفی روی مناسبات اجتماعی و شهری داره. روی همین حساب هست که خب طبیعه در چنین شرایطی که فقر گسترده شده و ناتوانی مالی افزایش پیدا کرده و سفره‌ها کوچک شده، وعده‌های اقتصادی یکی از مهمترین مسائلی هست که اون دسته از مردمی که قرار هست پای صندوق رای برن بهش توجه ویژه خواهند کرد.
تقریبا نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی میکنه. آیا صرف وعده میتونه انگیزه سیاسی اجتماعی برای این افراد ایجاد کنه؟
مطالبات سیاسی و مطالبات اجتماعی معمولا از طریق طبقه متوسط هست که دنبال میشه در جوامع و طبقه متوسط هم نقش بسیار بسیار زیادی در تولید داره در اقتصاد و همین که در حوزه سیاسی و اجتماعی نقش ویژه‌ای داره، یعنی در پررونق نگه داشتن بخش فرهنگ و هنر معمولا بر عهده طبقه متوسط در جوامع هستش. مطالبات سیاسی داشتن از دولت‌ها و حکومت‌ها، مطالبات اجتماعی و مدنی داشتن معمولا بارش بر روی دوش طبقه متوسط هست. و خب ببینید در جامعه‌ای که الان به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و جامعه شناسان شهری طبقه متوسط در حال ذوب شدن هست و از بین رفته در ایران، یعنی ما به یک اقلیت بسیار اندک متمول روبرو هستیم و با یک اکثریتی که زیر خط فقر هستن که خیلی از اون خانوارها تا چند سال پیش در قشر متوسط بودن. در نتیجه به همین دلیل هست که ما می‌بینیم مطالبات سیاسی و مطالبات اجتماعی دیگه چندان اهمیتی نداره، مطالبات اقتصادی مهم شده و دقیقاً چون این وعده ها عملی نمیشه، یعنی این وعده ها امکان عملی شدن رو نداره، در نتیجه میبینیم که تعداد افرادی هم که میخوان رأی بدن کمتر و کمتر شده و تمام نظرسنجی ها مشارکتی خیلی پایین تر از مشارکت دوره پیشین رو پیش بینی کرده و ارزیابی کرده.
عدم تحقق این وعده ها چه پیامدهایی خواهند داشت؟
مطمئنن اون امیدواری های بسیار اندکی که این افراد، چون ما در مورد همه جامعه ایران صحبت نمی کنیم، ما در مورد افرادی صحبت می کنیم که تصمیم به شرکت و حضور در انتخابات دارن که باز اینها هم اقلیت هستن، نه اکثریت افراد واجد شرایط. در هر حال اینها رو جزوی از اون حد اکثر معترض به ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشور یا به معنای دیگه معترض به جمهوری اسلامی خواهد کرد. و من فکر می کنم چون خیلی این سرعت شکاف درآمدها و هزینه ها، سرعت کوچک شدن سفره های خانوارها خیلی زیاد هست، اگر که دولت آینده هر کدوم از این افراد ریاست جمهوری رو به عهده بگیرن، دولت آینده نتونه به سرعت با رفع تحریم ها و ورود ارز با فروش نفت بتونه یک مقدار گشایش و تنفس اقتصادی ایجاد کنه، بدون شک به زودی ما شاهد حوادثی مثل آبان 98 خواهیم بود، چورش های اجتماعی با انگیزه های اقتصادی و به دلیل نگرانی های از فقر و تنگ دستی و فرودستی.
توضیحات روشنک آسترکی رو میشنیدید، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس. اما محسن کدیور، دینپژوه منتقد جمهوری اسلامی و استاد مطالعات اسلامی دانشگاه دوک در آمریکا، در اظهار نظری تازه و بر اساس نوع انتخابات پیش رو، حسن روحانی رو آخرین رئیس جمهوری ایران خوانده. امیر پوریا درباره شرایط این انتخابات با او گفتگو کرده و ابتدا از آقای کدیور خواسته درباره این گفته رهبر جمهوری اسلامی که رأی دادن در انتخابات را واجب عینی دانسته نظرش را بیان کند.
این سوال را اخیراً از آقای سیستانی هم کردند و ایشون پاسخ دادند به این سوال که خود انتخابات به نظر آقای سیستانی موضوعیتی نداره. ممکنه کسی که پاسخ میده توجهش به حمایت یا مقابله با نظام عدل یا نظام جور باشه. این توی متون اسلامی سابقه داره، ولی خود انتخابات به خودی خود به نظر ایشون چنین عنوانی نداره. به نظر جاری کردن حکم شرعی بر خود انتخابات به نظر آقای سیستانی بی‌معنا تلقی میشه. نظر خود من اینه که اصلا مقولات سیاسی به خصوص تعیین مصداق، اینکه تو این انتخابات بخوان شرکت کنن یا تو انتخابات دیگه، این شأن فقیه نیست و به طور کلی این مسئله دینی محسوب نمیشه. این به عهده خود مردم به اصطلاح فقهی مکلفان برمیگرده که اونچه که تشخیص میدن بهش عمل میکنن. بنابراین نه بنده چیزی رو حرام میدونم تو اینجا، نه چیزی رو واجب میدونم. در هر شرایطی باید مشخص کرد، خود فرد تصمیم بگیره این کار به نفع منافع ملی هست یا به ضرر منافع ملی هست، بر اساس اون پیش بره.
در دیدگاهی که به تازگی مطرح کردید، از حسن روحانی به عنوان آخرین رئیس جمهور ایران نام بردید و اشاره کردید که از این به بعد رئیس جمهور به یک معنای جایگاه معاون اجرایی رهبر جمهوری اسلامی رو خواهد داشت. در این مقطع به خصوص این دیدگاه رو چگونه تبیین میکنید؟ یعنی چرا الان این تغییر جایگاه به نظرتون اتفاق میافته؟
انتخابات در نظام جمهوری اسلامی در دهه 60 و نیمه اول دهه 70 رقابتی نبود. یعنی قبل از انتخابات میشد پیش بینی کرد که چه کسی رئیس جمهور و دیگر به اصطلاح غیر از کاندید نظام بقیه نخودی بودن به اصطلاح. از سال 76 تا سال 96 انتخابات رقابتی بود، یعنی در بین نامزدهایی که شورای نگهبان احراز صلاحیتشون کرده بود حداقل دو نفر پیدا می شدند که جامعه به مقابل یکی از این دو قطب به یکی از اینها رأی می داد. اما در انتخابات امسال کاملا یک قطبی هست، یعنی کسانی تایید صلاحیت شدن غیر از نامزد مورد نظر نظام که رأی آور نیستند. بنابراین انتخابات به سمت انتخابات غیر رقابتی پیش رفته، مثل انتخابات دهه 60 یا مثل تو کشورهای دیگه. فرض کنید در مصر انتخابات برگزار میشه، یک نفر هم یا دو نفر هم غیر از اون فردی که قرار است رئیس جمهور بشه پیش بینی میشه و انتخابات برگزار میشه، همیشه هم با درصد بالایی فرض کنید رأی میارن، یا تو سوریه یا غیر از اینها. ایران تو این فاصله انتخاباتش رقابتی بود، حالا دیگه انتخابات رقابتی نیست. وقتی انتخابات غیر رقابتی باشه، یعنی دیگه رهبر از طریق شورای نگهبان معاون اجرایشو نصب کرده، اونچنان که رئیس قوه قضایی هم معاون قضایی هست، رئیس مجلس هم مدتی تبدیل شده به معاون تقنینی و قانونگذاری. فالواقع اینها شرایط نشانه های حکومت اسلامی هست و دیگه چیزی به نام جمهوریت حتی به شکل ظاهری هم رعایت نمیشه. دیگه حکومت جمهوری اسلامی در حتی به شکل تشریفاتش هم دیگه نباید انتظار داشته باشیم. هم قصدی که از ابتدا بوده حکومت اسلامی و مدتی چون مردم باور نمی کردند، نمی پذیرفتند حکومت اسلامی اوریان را، به شکل جمهوری اسلامی آمدن جلو، حالا به این نتیجه رسیدن که هیچ راه دیگری جز همون حکومت اسلامی یا خلافت اسلامی براشون متصور نیست. علتش هم این هست که از رأی مردم برخوردار نیستن. یعنی اگر یک انتخابات آزاد برگزار بشه، بدون تردید هیئت حاکمه بسیار کمتر از 30% آرا را داره، لذا در هیچ انتخاباتی نمیتونه برنده بشه. چاره نداره که مسابقه یک اسبه برگزار بکنه که داره برگزار میکنه.
گفتگوی امیر پوریا رو میشنیدید با محسن کدیور، دین پژوه منتقد جمهوری اسلامی ساکن آمریکا. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
آقای خامنه‌ای، این که میگید مردم برن رای بدن، حرف زور و مفت نیست که چند نفر خودت انتخاب کردی و حالا مردم بگید حرام است اگر رای ندهید. دیگه حلال و حرام برای مردم مهم نیست، اصلا دین دیگه برای مردم مهم نیست. از بس شماها دروغ گفتید اصلا آبروی دین و مذهب بردید، اعتقادات مردم به صفر رسیده. دیگه صحبت حلال و حرام نکنید، شما هر حلالی رو حرام کردید و هر حرامی رو حلال. این زندانی های سیاسی، این شکنجه ها، این فقر، بیکاری، فساد، تنفروشی، اعضافروشی، خودکشی ها، این همه جوان های بیکار، جمعش کنید بابا این مسخره بازیتون رو.
اعتراف مصلحی به رد صلاحیت رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابهام در مرگ او ثابت کرد یک آخوند میتواند سرنوشت 80 میلیون ایرانی را تغییر دهد و نابود کند و برای همین شرکت در انتخابات یعنی خیانت به ایران و ایرانی. رأی بی رأی.
سلام، میخواستم بگم آقای خامنه ای این 42 سال فایده نداره، هرچی تقلب، هرچی رای ریزی، هرچی انتصابات، بابا دست و پا نزن، شکست خورده این برنامهاتون، دست پا نزن، بدتر پرو میری، اینا به دروغ میگن. این هرچی از این ایران گزارش میاد تو اتاق تو به تو میگن دروغ میگن، دست و پا نزن. اینا که میخندن و گریه میکنن و تو سرشون میزنن پیش تو، اینا دروغه. چرا تو باور کردی؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گزارش‌ها درباره آزادی موقت امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، آن هم بعد از 2.5 سال حبس، همزمان است با ادامه نگرانی‌ها از وضعیت نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی. در این رابطه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
نسرین ستوده، کوشنده حقوق بشر و وکیل دادگستری ایران، همچنان در بند است و نگرانی‌ها درباره وضعیت وی در حبس همچنان ادامه دارد، تا جایی که گفته می شود جانش در خطر است. رضا خندان، همسر وی، روز یکشنبه در توییتر نوشته است: آغاز نقل قول، امروز 23 خرداد، 3 سال از آخرین بازداشت نسرین و بیش از 6 سال از روزهای زندان او در 11 سال گذشته سپری می شود. مقامات امنیتی پس از این همه فشار به او و خانواده، لجوجانه او را در شرایطی بسیار غیر انسانی قرار دادند که امروز جان او در خطر است. پایان نقل قول. وضعیت نسرین ستوده را از همسرش رضا خندان جویا شدیم.
همانطور که میدونید همسرم حدود 9 ماهی هست که به زندان قرچک ورامین منتقل شده به بهانه اینکه اتهامش که تشویق به فساد و فحش است از زندان اوین منتقل کردن اونجا، اما اونجا زندانیای سیاسی هم تو سالن 8 هستن. همسرم الان در بین زندانیان غیر سیاسی که البته تو سالنشون دو سه تای دیگه زندانی سیاسی هست، اما خب در این مدت 9 ماه فشار روحی روانی و جسمی که بهش وارد شده چندین برابر شرایطیه که خب تو زندان اوین داشت. اینجا زندانیه با تراکم بسیار بالا، با امکانات در حد صفر، با بهداشت وحشتناک. تقریبا هر دفعه که ما ملاقات رفتیم که بچه ها نمیان و ما نمیتونیم بچه ها رو ببریم و تو این مدت هیچ وقت ملاقات نرفتن بچه ها، فشار زیادی هم بهش وارد میشه. تقریبا هر دفعه یه تنش و درگیری اونجا به وجود اومده. خانمم با پرسنل اونجا ساعتها تأخیر، ساعتها اذیت، امکانات ندارن، وضع سالن ملاقات بسیار خرابه و تو این مدت آسیب روحی و جسمی بسیار بسیار شدیدی دیده که من تو هفته های گذشته خیلی نگران وضعیتش شدم که امروز تقریبا میشه گفتش که ما ملاقات نکردیم برای دقایقی، چون بسیار به لحاظ روحی و جسمی درگیر شده بود اونجا، آسیب دیده و امکانات نداشتم و بهش الکل نمیدادن که تلفن‌ها رو بزنم و از این ورم حاضر نبودم بفرستم و سر این تقریبا از 20 دقیقه ما یه رو بشو اونجا معطل شدیم، فقط در حد این که ببینیم که آروم بگیره و برگشتیم. مصرن از ما خواست که دیگه سالون ملاقات نریم. این شرایط وخیمیه که اونجا به سر میبره.
از سوی رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا برای ایران، در توییتر نوشته است: آغاز نقل قول. 3 سال گذشت از هنگامی که نسرین ستوده به 38.5 سال زندان و 148 ضربه شلاق به دلیل دفاع از حقوق زنان در ایران محکوم شد. از زندان وی به دفاع از رفتار انسانی با زندانیان سیاسی ادامه می‌دهد. اون نباید یک روز در زندان سپری می‌کرد. پایان نقل قول. نسرین ستوده به دلیل دفاع از زندانیان سیاسی توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اتهاماتی مثل اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی محکوم به حبس طولانی مدت شده است. همزمان با گزارش‌ها درباره وضعیت ناگوار نسرین ستوده در زندان، آزادی موقت امیر سالار داوودی، دیگر وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر، گزارش شده است. خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا روز یکشنبه گزارش داد امیر سالار داوودی روز یکشنبه در پی پذیرش اعاده دادرسی و نقض حکم توسط دیوان عالی کشور، پس از حدود 2 سال و 7 ماه حبس به صورت موقت با تودیع قرار وثیقه 2 میلیارد تومانی از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. بنابراین گزارش، این وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر در خرداد 98 توسط دادگاه انقلاب به 30 سال حبس و 111 ضربه شلاق محکوم و حکم مذکور در مرحله تجدید نظر عیناً تایید شده بود. امیر سالار داوودی وکالت شماری از زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی را بر عهده داشته است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد برای دیدار با یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی است و از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای در خرداد 98. بیانیه ای که توسط شماری از فعالان مدنی و مخالفان جمهوری اسلامی امضا شد و همکنون شماری از امضا کنندگانش به همین دلیل در زندان محبوسند. عبدالرسول مرتضوی 20 مرداد ماه 98 به همراه تعدادی از فعالین سیاسی و مدنی مقابل محل برگزاری دادگاه کمال جعفری یزدی، یکی دیگر از امضا کنندگان بیانیه 14، در تجمع آرام و مسالمت‌آمیز شرکت کرده بود که بازداشت شد. او پس از مدتی در دادگاه انقلاب مشهد به اتهام‌های مشابه با سایر امضا کنندگان آن بیانیه محاکمه شد. تبلیغ علیه نظام، مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور، تشویش اذهان عمومی، تشکیل گروه تلگرامی به قصد نشر اکاذیب، برهم زدن امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی اتهام‌هایی بود که در شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد در پرونده او درج شد و منجر به صدور حکم 26 سال زندان، حکمی که 11 سال آن قابل اجراست. این فعال مدنی در این مدت بارها از زندانی به زندان دیگر منتقل شده. ابتدا در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس بود، زندانی که در آن مورد ضرب و شتم قرار گرفت، اهانت شنید، از حقوق خود محروم شد و در اعتراض بارها دست به اعتصاب قضا زد. او پس از مدتی به زندان اوین انتقال یافت و از فروردین امسال هم روزها و شبهای این حبس طولانی را در زندان رجای شهر سپری می کند. اما فشارهای امنیتی بر این منتقد جمهوری اسلامی به اینها ختم نمی شود. در این مدت برای عبدالرسول مرتضوی پرونده دیگری هم تشکیل شده به اتهام تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی که دلیل آن سر دادن شعارهایی در زندان اوین است. اتهامهایی که فروردین امسال در دادسرای اوین به او تفهیم اتهام شد تا او باز هم منتظر دادگاه و حکمی جدید باشد. این فعال مدنی دموکراسی خواه که در سنین نوجوانی در جنگ ایران و عراق انفجار مین یک پایش را گرفت، در 2 سال گذشته از مرخصی هم محروم بوده. عبدالرسول مرتضوی که بازداشتش در مرداد 98 به اجرای حکم زندانش متصل شد، حالا روزگار خود را در زندان رجای شهر سپری می کند، در حالی که 2 فرزندش مسعود و ارژنگ در انتظار بازگشت او به خانه اند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
نوبت میرسه به شنیدن بخش دیگه از پیام های صوتی شما عزیزان.
من موندم آخه چرا موقع انتخابات که میشه، وقتی که رسانه میلی میره از مردم خودش، از اونایی که میلش میکشه گزارش تهیه میکنه، مردم اون موقع میگن این انتخابات وظیفه تمام عموم مسلمانان استش. آخه موقعی که شما میخواین رئیس جمهورتون و صلاحیتش انتخاب کنین باید شیعه باشه، حالا موقعی رأی دادن عموم مسلمان ها باید رأی بدن، و برای چی؟ چرا سنی نمیتونه رئیس جمهور باشه؟ سنی باید رأی بده ولی نمیتونه رئیس جمهور باشه؟ پس رأی ما به چه درد شما میخوره؟ رأی بی رأی. خطابم به اقلیت های مذهبی به ویژه اهل سنت هست، چون خودم سنی مذهب هستم. ما اهل سنت که هیچ حقی توی این کشور نداریم و نداشتیم و نخواهیم هم داشت، حتی در سطح وزیر و حتی در سطح مدیران عالی رتبه هیچ حقی نداریم، چرا باید رأی بدیم؟ دلیلش چیه؟ چرا باید به خودمون خیانت کنیم؟ من مدت 40 روزه که ثبت نام کردم برای وام ازدواج، ولی هنوزم که هنوزه که وقتی که میرم بانک میگن هنوز بودجه تخصیص داده نشده برای این شهر سنی نشین، در صورتی که دوستان خودم هستن شیعه در شهرهای دیگه یک ماه بعد از بنده ثبت نام کردن برای وام ازدواج و وامشون رو دریافت کردن، ولی هنوزم که هنوزه ما اهل سنت به خاطر سنی بودنمون باید این سختی ها رو بکشیم. مردم خواهش میکنم ازتون که فکر کنید، مردم اهل سنت به ویژه اهل سنت، خواهش میکنم فکر کنید و مشروعیت ندین به این نظام با رأی دادنتون.
خواستم بگم که آقای مکارم شیرازی که گفتن رأی دادن واجب است، خواستم بگم که این آقایون مثل جنگل که بارون و رد و برق میزنه و روز بعدش قارچه از زمین بیرون میان، این آقایون جیره و مواجه بگیره خودفروختم هم 4 سال یا 8 سال یه بار پیداشون میشه. تو این 8 سال این آقایون چرا یه نظریه یا فتوایی درباره گرونی و تورم نمیدن؟ چرا نظری یا فتوایی درباره شرط سخت زندانیان سیاسی که کشته یا مریض میشن نمیدن؟ چرا فتوایی یا نظری درباره قاتلین و کشته شدگان سال 88 رو آبان 98 نمیدن؟ هناتون دیگه رنگی نداره، رأی بی رأی.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یاران ها برام خیلی کمک کردن،
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
دومین جلسه دادگاه ناهید تقوی، شهروند ایرانی آلمانی، و مهران رعوف، شهروند ایرانی بریتانیایی، روز یکشنبه این هفته در تهران برگزار شد. اما تا کنون خبری از آنچه در این دادگاه گذشت منتشر نشده است. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در حال حاضر ده‌ها زندانی دو تابعیتی از آمریکا، انگلستان، بریتانیا، فرانسه، آلمان، اتریش و سوئد در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. یکی از آنها ناهید تقوی است که پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران در شهر فلورانس ایتالیا در رشته معماری تحصیل و سپس 37 سال پیش به آلمان مهاجرت کرده. 17 سال است به تابعیت این کشور در آمده و در سفر اخیرش به تهران در 25 مهر ماه سال پیش در منزلش بازداشت و روانه بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند الف زندان اوین شد. ناهید تقوی زندانی 66 ساله پس از 8 ماه زندان در سلول انفرادی و زندان عمومی زنان در اوین، دومین نشست دادگاهش از یکشنبه این هفته آغاز شده. مهران رعوف 64 ساله زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی هم بدون آنکه ارتباطی با ناهید تقوی داشته باشد در 25 مهر ماه سال گذشته با هجوم نیروهای سپاه به منزلش در تهران بازداشت و به اوین انتقال یافت. در گزارش ها از مهران رعوف به عنوان مدافع حقوق کارگران یاد شده. در حالی که دادگاه این دو زندانی جریان دارد، دختر ناهید تقوی مریم کلارن در گفتگو با روزنامه آلمانی بیلد خواهان آزادی فوری مادرش از زندان اوین شده و گفته ناهید تقوی در 8 ماه گذشته 155 روز تنها در سلول انفرادی به سر برده و همین امر ضمن تشدید بیماری هایش از جمله فشار خون و دیابت وضعیت جسمانیش را هم دچار اختلال کرده و از بیخوابی نیز رنج میبرد. دختر این زندانی سپس افسوده دوشنبه هفته گذشته خیلی کوتاه با مادرش تماس گرفته و او گفته که نگرانش نباشد و آنچه اتفاق افتاده ما را در زندگی قوی تر میکند. مریم کلارن در ادامه گفتگو با این روزنامه آلمانی یادآور شده مادرش در حال حاضر در بخش زندان عمومی زندان اوین به سر می‌برد، جایی که در کنار او زنان شجاع و پرشهامت فعال مدنی، روزنامه‌نگار و وکیل زندانی هستند. مریم کلرن از 8 ماه اخیر به این سو با 10 روزنامه رادیو و تلویزیون آلمان گفتگو کرده و همین حرکت ها حمایت شماری از سیاستمداران آلمان را به دنبال داشته که یکی از آنها نماینده بوندستاگ مجلس آلمان هریبرت هیرته است که ضمن حمایت سیاسی از ناهید تقوی او را تهدیدی علیه امنیت ملی ایران ندانسته. سوای این 6 نماینده دیگر مجلس آلمان از حزب چپ نیز در بیانیه مشترکی بازداشت ناهید تقوی را اقدامی خودسرانه قلمداد کرده و جملگی خواهان آزادی فوری این زندانی 66 ساله شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.